أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحثی که آغاز شده بود تحت عنوان کلی ارکان الاستصحاب، رکن اول از ارکان استصحاب که عبارت بود از الیقین و بالحدوث، این الحمدلله و المنه بحث شد. رکن دوم از شک و فی البقا، درباره این رکن هم سخن گفته شد. و اما رکن سوم عبارت بود از وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، سخن درباره این رکن بود و مطالبی که بر این مترتب می شد، تا رسیدیم به این عبارت که وقد ذکر المحققون ان الوحدة المعتبرة بین المتیقن والمشکوک لیست وحدة حقیقیه. خب پیش از این در همون آغاز رکن ثالث یه نکته ای رو تو همون پاراگراف اولی که رکن ثالث بیان شد، یه نکته ای رو ما فرا گرفتیم درباره وحدت. فرمودن و المقصود بالوحدته الوحدت الذاتیه لزمانیه، همون قسمتی که الرکن الثالث شروع می شد. اما الرکن الثالث، بله خط مثلا فرض کنیم که پنجم ششم، حالا همون حدود میشه. و المقصود بالوحدته الوحدت الذاتیه لزمانیه. پس یه نکته اونجا یاد گرفتیم که وحدت منظور وحدت ذاتی است، نه وحدت زمانی. یعنی از ویژگی زمان و خصوصیت زمان ما الغاء خصوصیت میکنیم، این خصوصیت رو الغاء میکنیم. خب یه نکته اونجا یاد گرفتیم. نکته دیگری که اینجا الان میخواییم فرا بگیریم این هست که وحدتی که در میان قضیه متیقنه و مشکوک معتبر است و مورد لحاظ هستش، عبارت است از وحدت عرفی، نه وحدت حقیقی. میگیم آقا وحدت حقیقی چه نوع وحدتیه؟ میگن وحدت حقیقی وحدتی است که مبتنی بر دقت عقلی و بررسی همه جانبه و دقیق این احراز میشه و دانسته میشه. یعنی با دقت عقلی، با نگاه عقلی، با نگاه دقیق وقتی مسئله رو بررسی میکنید، وقتی قضیه سابقه و قضیه موجود رو مقایسه میکنید، قضیه متیقنه و قضیه مشکوک رو لحاظ میکنید، میبینید که اینا دقیقا یک چیز هستن، دوتا چیز نیستن، کاملا در همه خصوصیات ویژگی های یک جور هستن، هیچ تفاوتی بینشون نیست. آیا چنین چیزی مد نظر هست در استصحاب؟ آیا استصحاب دائر مدار چنین دقتی است؟ وحدتی که ما میخوایم میان قضیه متیقنه و مشکوکه باشد چنین وحدتی است؟ میفرمان نه، وحدتی که ما دنبالش هستیم وحدت عرفیه. یعنی چی وحدت عرفی؟ یعنی عرف وقتی نگاه میکند به این قضیه به عنوان قضیه متیقنه و نگاه میکند به اون قضیه دیگر به عنوان قضیه مشکوکه، میگد آقا نه یکی هستن، یکی هستن، فرقی نکرد، یک قدر فرق چی عرض میکنم؟ از نگاه عرف اینها یکی فرض بشوند، دوتا فرض نشن، دوتا چیز در نظر گرفته نشوند. چه چیزی سبب می شود که این وحدت عرفیه به هم بخوره؟ اونجای این وحدت عرفیه به هم می خوره، یعنی عرف می گوید این قضیه اون قضیه نیست، وحدتشون به هم خورده، تغایر بینشون هست، اختلاف بینشون هست. کجا اینو عرف می گوید؟ اونجای عرف این حرف رو میزند که خصوصیات و قیودی که در قضیه متیقنه بوده است به نوعی در قضیه مشکوک این خصوصیات و قیود تغییر کرده باشه که دیگه نشه اینها رو یکی فرض کرد، حتی با همون نگاه مسامحی عرفی بگیم آه این دیگه اونیست، به حیث که به این حیث و به این صورت که اگر حکمی بر اون حالت قبلی بار می شد و مترتب می شد، ما همون حکم رو خواستیم در حالت جدید و حالت موجود اون حکم رو امتداد بدیم و ابقاء بکنیم،
اینجا عرف این حکم دوم رو امتداد و استمرار حکم قبل نمیدونه، بلکه حکم تازه‌ای میدونه، حکم جدیدی میدونه. خب از اینجا بنده میخوام به دو تا اصطلاح اشاره بکنم که در لسان اصولیین این دو تا اصطلاح رواج داره و اون این هست، میگن آیون، میگن این قیودی که برای حکم وجود دارد اینا دو دسته هستند، یک الحیثیات و تعلیلیه، دو الحیثیات و تقییدیه. پس قیود حکم رو بر دو قسم میکنن، یه دسته حیثیات تعلیلیه، دسته دوم حیثیات تقییدیه. حیثیات تعلیلیه کدوم هستن؟ حیثیات تعلیلیه اون خصوصیاتی هستن که اگر نباشند اساساً از نگاه عرف این حکم بر این موضوع بار نمیشه. برای اینکه این حکم عارض شود بر این موضوع، بار بشود و مترتب بشود، ما نیازمند چنین خصوصیتی هستیم. اگر این خصوصیت نباشد اصلا این حکم نمیاد، این عروض رخ نمیده و این حکم بار نمیشه. ما به این میگیم حیثیت تعلیلیه، چون اصلا علت آمدن این حکم، علت حدوث این حکم، علت ترتب این حکم بر این موضوع این حیثیت بوده، این خصوصیت بوده، این ویژگی بوده. مثل چی آقا؟ مثل همین، حالا من استفاده میکنم از همین مثال خود کتاب که در پاراگراف قبل از این فرمودن، و اون این که اگر در ماء تغییر ایجاد شد، ماء کره یا یه حوض آب شما دارید به اندازه کر هست، نه یک کر، بخشون به اندازه دو تا کر آب باشه، یه حوض نسبتاً بزرگیست و بنده دو تا کر هم آب داخلش هستش. خب آب کر که با ملاقات نجس که نجس نمیشه، که این دارای اسمته، دارای سیانت، اسمتش و سیانت میشه و عرضم خدمتتون که این به این راحتی ها نجس نمیشه. چه زمانی این آب اون طهارت خودشو از دست میده؟ زمانی که تغییر درش ایجاد بشه، تغییر ایجاد بشه، مثلا رنگش عوض بشه، طعمش عوض بشه، ریحش عوض بشه. اگر لون یا طعم یا ریح آب تغییر بکند، خب اینجا ما میگیم که آقا این اثر پذیرفته و نجس شده. خیلی خوب، فرض بفرمایید که مقداری خون کسی دستش مثلا دچار بریدگی شدیدی شده، تیر خورده یا هر چی، خون زیادی از او این بخواد بیاد دم این حوض که خودشو شستشو بکنه، مقدار زیادی از خون داخل این آب بریزه به صورتی که رنگ آب تغییر کنه. یعنی مثلا فرض کنیم که خون داخل آب بریزه، حالا احتمالاً رنگش مثلا صورتی میشه، حالا اگر زیادتر بشه حتی شو مثلا نزدیک به قرمز بشه مثلا، حالا بستگی داره که چه مقدار خون باشه و چقدر آب باشه. فرض بفرمایید که رنگ آب تغییر کنه، رنگش به رنگ سرخ در بیاد، یا حالا حداقل صورتی بشه، بالاخره رنگش متفاوت بشود، یا رنگ دیگری بشه که دیگه کسی نگاه میکنه میگه این آب طبیعی نیست، آب معمولی نیست، این تغییر درش ایجاد شده. خیلی خوب، پس این آب علارغم این که کر بود دچار تغییر شد در اثر ملاقات با نجاست. شما اینجا چی میگید؟ میگید این تغییر آب این سبب شد که نجاست ایجاد بشه. یعنی ملاقات با نجاست به تنهایی کافی نیست، بلکه این باید تغییر پیدا بکند به واسطه ملاقاتی که با نجاست پیدا کرده است. خب تا اینجا این به عنوان حیثیت تعلیلیه ما اینو ازش استفاده کردیم. حالا اگر ما گفتیم که آقا این نجاست فقط حدوثاً دائر مدار تغییر نیست، بلکه بقاءً هم دائر مدار تغییره. یعنی چی؟ یعنی نجاست مادامیه، نجاست مادام تغییر موجودنه. دقت میکنی چی عرض کنم؟ تا زمانی که تغییر باشد نجاست هم هست.
به بیان دیگر
اساساً این یه نجاست کلی و تلق نیست، بلکه یه حسه خاصه ای از نجاسته و اون نجاست وابسته به تغییر است. با وجود تغییر این نجاست میاد، با امتداد وجود تغییر این نجاست باقی میمونه، با زوال تغییر این نجاست هم از بین میره. اگر این طور شد ما دیگه به این تغییر به عنوان قید، این تغییر به عنوان قید، ما دیگه به عنوان حیثیت تعلیلیه نگاه نمی کنیم، بلکه اصطلاحاً بهش میگیم این حیثیت تقییدیه است. قامت لا واضح شده؟ خب پس ما یه وقت است قیدی داریم که فقط حدوثاً، یه خصوصیتی داریم که فقط حدوثاً موجب عروض حکمی بر موضوعی میشه، اما بقاعاً دیگه دار مدار اون نیستیم، حکم کامد دیگه میمونه دیگه نمیره. دقت میکنی چه عرض کنم؟ اما یه قید داریم که نه بقاعاً هم مؤثره. مطلبی دارید شما جا؟
مرتبط ارتباطشون خواستم با همین پاراگراف قبل بدونم که گفته بودن که تو شبهات حکمیه قسمت جعدش این رفت بدا میکنه. همین مثال رو یعنی این مثال برای من جا نرفت که الان ارتباطش
و بحث استصحاب چیه؟ خب حالا بحث اون تموم نشده. خب عبدالت جارتون جا نیفته باشیم بذارید بحث تموم بشه بعد. خیلی خوب، محضر مبارکتون که پس این رو ما اول متوجه بشیم حیثیت تعلیلیه چیه، حیثیت تقییدیه چیه. ما تا حالا اینجا اینو داشتیم میگفتیم، هنوز به استصحاب کار نداشتیم، میخواستیم بگیم حیثیت تعلیلیه چیه، حیثیت تقییدیه چیه. خب حالا که اینطور شد ما میگیم کجا می شود استصحاب کرد و کجا نمیشه استصحاب کرد. میگن اگر شکی که ما میکنیم ناشی از شک در بقای حکم ناشی از زوال قیدی باشد که آن قید از حیثیات تعلیلیه است، می توان این حکم رو استصحاب کرد. چرا؟ به جهت این که علی رغم زوال این قید این حکم توانایی باقی موندن رو داره. اینقدر من چی عرض میکنم؟ بله لعل در هنگامی که قرار بوده این حکم بر این موضوع بار بشه این قید هم اهمیت داشته، جزء قیود و خصوصیات، اما با رفتنش این عرض محضر توی که حکم برداشته نمیشه، با رفتنش اون نمیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینطور هستش. دید گاهی اوقات شما مثلا وارد یه مجموعه میشید، یه نفری هم با خودتون وارد اون مجموعه میکنید، برای ما آخر رخ داده این مسائل دیگه تجربیات، وارد اون مجموعه میشید یه نفر با خودتون وارد میکنید، بعدم شما به هر دلیلی با اون مجموعه به هم میزنید میخواید برید، با او هم میگیم که آقا بی بریم، میگه حاجا ببخشید من با شما اومدم اما الان من خوب اینجا جا باز کردم، ارتباطاتم خیلی خوب شده، شما رو دور میزنم. در واقع این نشون میده به شما فقط به نگاه حیثیت تحلیلی وجود شما اونجا، اما دیگه در بقا میگه ببخشید من دیگه کاری با شما ندارم. خود اون مجموعه هم گاهی اینطوره، خود اون مجموعه نگاهش نیست که اینا حسابشون با هم فرق داره. بله البته اینکه این آقا وارد مجموعه ما شد این آقا آوردش، اون آقایی که چه، اما دیگه حالا برای باقی موندنش ما با او چیکار داریم؟
میگن اگر من حالا یه مثال دیگه ای که جلسه قبل، یعنی کلا تو این بحثا مطرح میکنم، حالا احتمالاً جلسه قبلم این رو عرض کردم، و اون این که مثلا فرض بفرمایید که مثالی که زیاد تو ذهن بنده هست همین بحث وجوب نماز جمعه، گفته بودیم جلسه قبل نه خیلی خوب آغاز بزنش اصلا که وجوب صلات جمعه. خب ما میگیم آقا وجوب صلات جمعه قطعا در زمان معصومین که این که داشتیم این حکم رو، صلات جمعه در زمان معصومین که واجب بوده. حالا بعد از زمان معصومین، یعنی بعد از این که ما دیگه در دورای حرمان از ظهور معصومین به سر میبریم، در این دوره شک میکنیم آیا نماز جمعه کماکان واجب است یا واجب نیست. اگر ما ظهور معصومین را حیثیت تعلیلیه بدانیم، دقت میکنین، استصحاب میکنیم وجوب صلات جمعه رو. اما اگر بفرمایید که ظهور معصومین را حیثیت تقییدیه بدانیم، میگیم نه اساساً آن نماز جمعه، من تقاضا میکنم عبارت خوب توجه کنید، من چجوری میگم، خود این ادبیاتش مهمه،
و آن نماز جمعه ای، اصلا عبارت پیداست که انگار ما چند جور نماز جمعه داریم، چند جور نماز جمعه داریم ها، آن نماز جمعه ای، آن حس از حسس صلات جمعه واجب است که توأم باشد با ظهور معصوم. در حقیقت این قید منوع است، محسس است، آمده تنویع ایجاد کرده، آمده انواع ایجاد کرده. این قید که میاد گاه یه نوع خاصی، یه نوع خاصی، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ ما یه نوع خاص، مثل که به همون طرف هم بگن که آقا شما رو ما به این شمایی رو میخواهیم که با آقای فلانی اینجا باشی، اما آقا که برد دیگه شما نمیخواهیم. یعنی وجود شما اینجا فرض کن این یه رابطه ای با او دارد که این کار همدیگه مکمل همدیگه هستن کارشون، وقتی او رو نداریم ما اینو میخوام چیکارش بکنیم؟ نخواست من چی عرض بکنم که نیست دیگه اینجا محضر مبارکتون که یه همچین چیزی باشن. این پس نشون میده حیثیات تقییدی حالت منوع و محسس دارن، محسس با صاد، حالت منوع و محسس دارن، تنویع و تحسیس میکنن، انواع ایجاد میکنن، حساس ایجاد میکنن. ما در اینجا با اون حسه و با اون نوعی از حکم مواجهیم که مربوط به این موضوع با این قید خاص بوده و حیث این که این موضوع با این، یعنی وابستگی داشته به این، حیث این که این موضوع با این قید خاص دیگه الان وجود ندارد، ما میگیم که عرض محضر مبارکتون که این بفرمایید که تغییر ایجاد شده و دیگه حکم هم باقی نمیماند. خب پس این اصل مطلبی که ایشون میخواستن بفرمایند رو ما تقریبا دستمون اومد، تقسیم بندی قیود به حیثیات تعلیلیه و تقییدیه. مطلب تمام شد. میموند یه سری خردریزایی که اینجا وجود دارد که ما این خردریزا رو بذاریم رو متن عرض بکنیم که بالاخره خیلی اطاله کلام نکرده باشیم در قسمت توضیح از بیرون. میفرمایند که وقد ذکر المحققون ان الوحدة المعتبرة بین المتيقن والمشکوک لیست وحدة حقیقیتا مبنیتا علی الدقة والاستيعاب. محققین اهل تحقیق در علم اصول اینها ذکر فرموده اند که وحدتی که معتبر است به عنوان رکن ثالث از ارکان چهارگانه استصحاب، وحدتی که معتبر است میان متیقن و مشکوک، میان قضیه متیقن و مشکوکه، لیست وحدتا حقیقیه، این یک وحدت حقیقی نیست که مبنی باشد و مبتنی باشد بر دقت و استیعاب، با یک نگاه دقیق، با یک دقت عقلی. استیعاب یعنی شمول، یعنی بررسی همه جانبه، دقت کذایی. خب خیلی موارد اینطور هست که شارع مقدس نگاه عرفی میخواد، نگاه دقیق نمیخواد. فرض بفرمایید که شما میگن آ لباستون به خون آغشته شده، اینو باید شما ازالت و دم بکنید، باید این نجاست رو بشورید، از بین ببرید تا این پاک بشه. خیلی خوب، شما میگی آقا من اینو میشورمش، کاری ندارد که، خون رو میشورم زیر آب، این دیگه میره. حالا یه کمی هم رنگش میمونه، میگن اشکال نداره، یه خون پاک شده، یه ذره رنگش مونده مانعی نداره. اما با نگاه دقیق آیا واقعا خون پاک شده؟ نه تنها چون رنگش مونده، اصلا فرض کن رنگش هم رفته باشه، لعل اگر اینو شما زیر میکروسکوپ نگاه بکنید هنوز ذرات فراوانی از خون باقی مونده شده روی پارچه، ولی اون که شما بگم من تو وایتکس انداختم دیگه سفید سفید شد دیگه، هیچ مثلا حتی ذره از رنگش هم باقی نمونده، ولی لعل اگر دست یک شیمیدان بدید او بررسی بکنه بگه نه آقا هنوز ذرات، هنوز مولکول های مثلا خون اینجا روی پارچه چی باقی مونده. دقت میکنین؟ آیا چنین چیزی رو شارع مقدس میخواد؟ نه، چنین چیزی نمیخواد. نگاه عرفیه. آقا از نگاه عرف میگن شست دیگه، پاک شد دیگه، بیش از این نیاز نیست. همین که میگن باقی نمون، جرم خون باقی نمون، همینقدر کافی است. اینجا هم همینطور. لیست وحدتا حقیقیتا مبنیتا علی الدقت و الاستیعاب. این یک وحدت حقیقی که مبتنی بر دقت و شمول باشد و بررسی همه جانب و دقیق، اینطور نیست. بل وحدت عرفیه علی نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد. این یک وحدت عرفیه است که یک وحدت عرفیه است که به صورتی است این وحدت عرفیه که لو کان المشکوک، حالا چون تو مثال بذارید عوض نکنیم، مثال ایشون همون نجاست اینها بود، بذار همون باشد، لو کان المشکوک همون نجاست باشد، اگر نجاست ثابت باشد در واقع علی رغم این که تغییر زائل شده است، یعنی علی رغم این که بعد از چند روز که آفتاب به این حوض آب تابید دیگه رنگش رفت و رنگ معمولی پیدا کرد آب، اون رنگ سرخی که داشت از بین رفت، یا بوی بدی که این آب پیدا کرده بود اون از بین رفت، مثلا فرض می‌فرمایید که اگر حالا ما نجاست دیگری در آب ریخته که اون بوی بدی داشته، اون بوی رفت، مثلا فرض بفرمایید طعم بدش اون از بین رفت در اصل کال آفتاب خورده و هر چی که شد، ها می‌فرمایند که بگیم که علی نحو لو کان المشکوک ثابتا فی الواقع، اگر نجاست واقعا باقی مونده باشه حتی بعد از زوال تغییر، لاعتبر العرف هذا الثبوت، یعنی ثبوت نجاست، عرف اعتبار میکند این ثبوت را، یعنی ثبوت نجاست را، بقاء لما سبق لا حدوثا لشیء جدید، این رو به عنوان بقاء آن چیزی که قبلا بوده است در نظر میگیره، نه حدوث چیز جدیدی، نمیگه آقا یه نجاست تازه است، میگه نه این ادامه نجاست قبلیه، نجاستی که وابسته نبود به تغییر، لذا تغییر از بین رفت، نجاست کماکان باقی ماند. اذ کلما صدق علی المشکوک انه بقاء عرفا للمتيقن، زیرا که هرگاه که صدق بکند بر مشکوک اینکه این بقاء عرفی متيقن است، بقاء عرفا للمتيقن، این بقاء متيقن است عرفا، و ان لم يكن بقاء عقلا و به دقت العقلیه للمتیقن، اگرچه این بگیم که بقاء عقلی نیست، با دقت عقلیه این بقاء حساب نمیشه، اما عرفن بفرمایید که این بقاء برای متیقن حساب میشود، انطبق علی العمل بالشک انه نقض للیقین بالشک فیشمله دلیل الاستصحاب، تطبیق میکند بر عمل بالشک اینکه این نقض یقین است به وسیله شک، پس شامل میگردد آن را دلیل استصحاب که فرموده است لا تنقض الیقین بالشک، گفته آقا یقین تو در مقام عمل با شک نشکن، از بینش نبر، نقضش چی نکن، ارسون خاطرتون که به این بیان، ولا شک، خودشون برگشتن به هم مثال خودشون، ولا شک فی ان الماء المتغیر اذا کان نجسا بعد زوال التغیر، آبی که تغییر کرده بود اگر کماکان نجس باشد حتی بعد از اینکه تغییر از بین رفت، این بعد از زوال تغییر بنویسید ای فی حال شک، در حال شک و در حالت شک هم این بفرمایید نجس باشد، جایی که شک میکنیم که آیا نجس هست یا نیست، خب ای فی حال شک فلیست هذه النجاست عرفا الا امتدادا للنجاست المعلومه حدوثا، این نجاست از نگاه عرف نیست مگر امتداد و ادامه همان نجاستی که حدوثاً معلوم بود و می دونستیم که حادث شده است، و این کانت نجاستان مختلفتین، اگرچه دو نجاست با هم مختلفن، آه چرا با هم مختلفن؟ به جهت این که موضوع نجاست اولی عبارت بود از الماء المتغیر و موضوع نجاست دومی عبارت است از الماء غیر المتغیر، دقت میکنید چه عرض کنم، موضوعشون اصلا با هم فرق میکنه، پس موضوع النجاسه فی الاول عبارت عن المتغیر، منتها اگه خواست یادش کنیم میشه المتغیر الفعلی، متغیر فعلی آن بله، موضوع النجاسه فی الاول عبارتون عن المتغیر الفعلی و موضوع النجاست فستانی عبارتون عن المتغیر غیر الفعلی، بله سابقا متغیر بوده اما الان دیگه متغیر چی؟ نیست، پس موضوعشون با هم فرق میکنه، در این حال عرف اینا رو یکی میبینه، و این کانت نجاستان مختلفتین، اگرچه این دو نجاست با هم فرق میکنن، موضوع النجاسه فی الاول یختلف عن موضوع النجاسه فی الثانی، موضوعاتشون با هم فرق میکنه، به تعبیر ایشون
و این کانت نجاستان مختلفتین فی بعض الخصوصیات و ظروف، در برخی از ویژگی ها و شرایط و موقعیت ها با هم فرق میکنن، اما در این حال چون عرف نجاست دومی رو امتداد اولی میبیند، فیجری استصحاب و نجاسه، استصحاب نجاست جاری میشه. پس ما اینجا دائر مدار همون نگاه عرفی هستیم. لیس الا نعم بعض القیود. خب این در اینجا در واقع داشتن توضیح میدادن حیثیت تعلیلیه را، تمام شد. حالا میخوان در این نعم وارد توضیح حیثیت تقییدیه بشن. نعم بعض القیود تعتبر عرفن. ببینید باز هم مرجع عرفه و نه دقت عقلی، حواستون باشد عرفن، مرجع چی آقا؟ عرفه، با دقت عقلی کاری نداریم. نعم بعض القیوده تعتبر عرفن مقومتن للحکم و منوعتن له على نحو یر العرف ان الحکم المرتبط بها مغایرن للحکم ثابت بدونها. بله برخی قیود هستن که از نگاه عرف مقوم حکم به حساب میان، مثل ظهور معصوم برای صلات جمعه. ممکن است ما مدعی شویم که آقا ظهور معصوم برای وجوب صلات جمعه این مقوم حکمه. فرض بفرمایید که برای جهاد ابتدایی، در بحث جهاد ابتدایی بسیاری از آقایان نظرشون همین هستش که اکثر آقایان نظرشون هست که وجود امام معصوم، وجود امام معصوم این لازمه، مقوم حکمه، وگرنه جهاد ابتدایی جواز ندارد در زمان غیبت، معصوم نباشه فایده نمیشه. دقت بفرمایید، اینی که عرض میکنم نه یعنی حالا کسی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشته باشه، نه، حتی خود مرحوم امام در تحریر الوسیله ایشون شما ببینید، عرض خدمتتون که در البته حالا در این کتاب چیزشون ببینید، در ولایت فقیهشون ببینید، جا اینطور نیست که بخوان به صراحت بگن که جهاد ابتدایی به وسیله ولی فقیه میشه انجام بشه. مرحوم امام سه مرحله نظر دارن بحث جهاد ابتدایی. عوض نکات جالب است که مرحوم آقای خویی با اینکه ولایت فقیه رو از باب امور حسیه قبول داره نه از باب ولایت مطلقه، در این حال میگه جهاد ابتدایی به دست ولی فقیه در زمان غیبت، فقیه میتونه اعمال جهاد ابتدایی، یعنی اعلام جهاد ابتدایی کنه. از اون بر مرحوم امام که قائل به ولایت مطلقه بودن، ایشون سه مرحله نظر دارن. در یک جا که میفرن نه این از اختصاصات امام معصومه، در این مرحله دیگه میگن بعید نیست که بگیم از اختصاصات امام معصوم، در مرحله سوم میشون میان نظری مطرح میکنن که شبیه آقای خویی است که میگن نه ولی فقیه میتواند اینجا اعمال ولایت کنه و حتی اعلام جهاد ابتدایی کنه مثلا. حالا کاری نداریم. بله مرحله اول اونطور گفتن، بعد اینطور میگن، بعد یعنی به ترتیب زمانی. حالا بعد قبلشو نمیدونم که این بعد از ثوره بوده یا قبل از ثوره بوده، عرضم خدمتتون که ولکن آخرین یعنی نظریه دوم رو سال 48 فرمودن، سال 48 هنوز تا انقلاب یه 9 سال مونده بوده. بله در نجف، در همون درس خارجشون، درس خارج ولایت فقیهشون در نجف که در بهمن سال 48 برگزار شده 13 جلسه، توی اونجا این بحث رو دارن، تو کتاب البیعشون آمده، تو کتاب ولایت فقیهشون هست، این منعکس شده به فارسی. بگذاریم، به هر تقدیر مراد بخوام بگم که خب در اینجا شما چی میگید؟ میگید بله آقا ما جهاد ابتدایی در اسلام داریم، اما ظهور معصوم و حضور ظاهری معصوم این مقوم حکمه، اگر نباشه نمیشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ آن جهاد ابتدایی که معصوم در رأسش باشه، معصوم در رأسش باشه یا به اذن معصوم صورت بگیره، اذن مستقیم معصوم صورت بگیره، میفرمایند که بله خب این مقومه. نعم بعض القیود تعتبر عرفا مقومتا للحکم و منوعه له على نحو یرى العرف ان الحکم المرتبط بها مغایر للحکم الثابت بدونها. این قیود اعتبار میشن از نگاه عرف به عنوان مقوم حکم، یعنی قوام حکم، پایداری و استواری حکم به اینهاست، و منوعتن له و اینها موجب تنویع و تحصیص میشن، یعنی یه جور حکم خاصی، هر حکمی نه، اون حکمی که موضوعش داره این قیده است. اینطور عرضم خدمتتون که علا نحوین به صورتی که عرف میبیند که حکمی که مرتبط است به این قیود این مغایر است با حکمی که ثابت باشد بدون این قیود، کما فی وجوب اکرام ضیف مرتبط به ضیافه. خب مثال خوبیست. حالا ما سعی کردیم که هر دو، یعنی حیثیات تعلیلیه و تقلیدیه رو، هر دو رو همون مثال نجاست آب مطرح کنیم و پیاده کنیم، مثال رو دوتاش نکنیم که شما همونجا متوجه بشید به چه نحوی هستش. اما حالا اگر بخوایم مثال رو تغییر بدیم برای حیثیات تقلیدیه که دیگه خوب برامون جا بیفته، فرض بفرمایید که یه وقت از مولا امر میکند اکرم ضیف، شما میگید آه این فعل امر ظهور در وجوب دارد، ما اینجا اکرام ضیف و اکرام مهمان رو میگیم آقا واجب است، پس حکمی برداشت میکنیم وجوب اکرام ضیف. در اینجا ما بررسی میکنیم آقا این ضیف بودن و مهمان بودن این چه جور قیدیست. مثلا اگر من همین آقایی که مهمانم هست رو توی خیابون و تو کوچه ببینمش، یه جای دیگری ببینم، اونجا هم آیا وجوب اکرام داره؟ خونه من نیومده مهمونی ها، همین آدم هست، همین زید بنده خدا که همیشه ما با این کار داریم در طول دوران طلبگیمون، همین زید رو من بیرون ببینمش. میگم نه، مولا گفته اکرم ضیف، مهمون رو اکرام بکن که مهمون من نیست. اینقدر میکنی چی عرض بکنم، من میبینم حکم وجوب اکرام مرتبط است با ضیافت. خب حالا زید آمد مهمان من شد، ضیف من شد، خیلی خوب، من هم وجوب اکرام رو رعایت میکنم، امتثال میکنم و او رو اکرامش میکنم. خب حالا تمام میشه، ضیف از خانه من میره، دیگه الان ضیف من نیست، زید از منزل من میره، دیگه مهمان من نیست. بعد میگم خب آخه زید فقیرم هست، نکنه اکرام زید از باب فقر او و مسکنت او و نیاز او هم واجب باشه. اینجا اگر ما بخوایم یه وجوب اکرامی برای زید استفاده بکنیم از آن جهت که فقیر است، عرف میگد این یه وجوب اکرام جدیده، ها؟ میگد دیگه این به ملاک مهمان بودن نیست، این دیگه اون وجوب اکرام نیست. فرض بفرمایید که یه کسی در یه مسابقاتی برنده میشه، میگن آه کسی که برنده شد در مسابقات، شما مثلا فرشون 100,000 تومان، چه میدونم هر مبلغی که باشه، دیگه بسید کرمتون من کفشو گرفتم، عرصون خواهدتون که یه مبلغی رو هدیه به این شخص بدهید، اینقدر میفرمون شما بهش میدید. مدتی بعد میگذره، بعد میگه خواهی من خدا نیاز مالیش هم خیلی زیاده، باز میره یه مبلغ دیگه بهش میدید. این مبلغ دوم رو دیگه کسی دنباله مبلغ اول حساب نمیکنه. میگن برنده شد تو مسابقات، جایزش هم گرفت، تمام شد. دقت میکنید چرا؟ اینش تازه ایه، این نگاه عرفی این است. لذا در یه همچین حالاتی ما میگیم ضیافت خصوصیت مقومه و منوعه است برای وجوب اکرام، یعنی آن وجوب اکرامی که مرتبط است و وابسته است به ضیافت، نه هر وجوب اکرامی. میگید آخه بازم زید و اکرامش بکن، خیلی خوب، یه امر تازه میخواد، یه امر جدید میخواد، مانعی نداره، میگه اکرم به جناب زید رو، منتها این دفعه به خاطر اینکه اون فقیر است، بار دیگه به خاطر اینکه مثلا فلان مشکل دیگر رو دارد، بار دیگه به خاطر اینکه فلان خصوصیت خوبو دارد. مثلا به این بیان میفرمایند که کما فی وجوب اکرام ضیف المرتبط به ضیافه، وجوب اکرام ضیفی که وجوب اکرام مهمانی که این مرتبط است به ضیافت، فان الضیافه قید منوع، ضیافت یک قید منوع است، یعنی میاد انواعی ایجاد میکنه، یه نوع خاصی از وجوب اکرام اینجا مطرح میشه. کدوم وجوب اکرام؟ وجوب اکرام وابسته به قید ضیافت. در حقیقت این میشه ضیافت، میشه حیثیت تقییدیه به تعبیر ما. عرضم خواهدتون که بله، فلو وجب علیک ان تکرم ضیفک بعد خروجه من ضیافتک ایضا به وصفه فقیرا، اگر واجب شود بر شما اینکه مهمانت رو بعد از اینکه از مهمانی شما خارج شده است باز هم اکرام بکنی از آن جهت که به این عنوان که او فقیر است، فلا یعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اکرامه من اجل الضیافه، این دیگه عرف اینطور نمیبیند که این وجوب دومی، وجوب اکرام دوم به عنوان که او فقیر باشد، این استمرار و ادامه و امتداد وجوب اکرام او باشد از آن جهت که او مهمان بوده به خاطر مهمانی.
بل وجوباً آخر، یعنی بل یعتبر و وجوباً آخر، بلکه این به عنوان یک وجوب دیگری در نظر گرفته میشه. چرا؟ لأن الضیافت خصوصیت مقومت و منوعه، برای اینکه ضیافت و مهمانی یک خصوصیتی است که قوام بخش و تنویع کننده و تحسیس کننده است، یک گونه خاصی رو ایجاد کرده است. فاذا کنت على یقین من وجوب اکرام الضیف، اگر شما یقین داشتی به این که اکرام ضیف واجب است، و شککت فی وجوب اکرامه بعد خروجه من ضیافتک به اعتبار فقره، بعد شک میکنی آیا کماکان او واجب الاکرام هست علی رغم این که دیگه از حالت مهمان بودن خارج شده، ولی خب فقیره، ولی فقیره ها، اینجا نمیتونید استصحاب جاری کنید. چرا؟ به جهتی اون وجوب اکرام دیگه فات و مات تمام شد، او وابسته بود به ضیافت و دیگه الان عنوان ضیافت از این چی برداشته شده، از این دیگه ضیف نیست. برای اینکه شما بخواید اکرامش بکنید به ملاک فقر، یک دستور جداگانه میخواید و اون یه وجوب اکرام جدایی حساب میشود. میفرمایند که بله، و شککت فی وجوب اکرامه بعد خروجه من ضیافتک به اعتبار فقرهی، از آن جهت که فقیر است، لم یجره استصحاب الوجوب، استصحاب وجوب جاری نمیشه. لأن الوجوب المشکوک هنا مغایر للوجوب المتیقن و لیس استمرارا له عرفن، برای اینکه وجوب مشکوک در اینجا این همون وجوب اکرام این بنده خدا به خاطر فقرش در حالت که از حالت ضیافت هم خارج شده است، این مغایر است با اون وجوبی که شما یقین داشتید که اون وجوب اکرام مهمان بود، و لیس استمرارا له، و این استمراری برای اون وجوب متیقن به شمار نمیاد عرفن از نگاه عرف. و بعد همین نکته رو میفرمان و هاکذا نخرج به نتیجه وهیه، این چنین است که ما به نتیجه دست پیدا میکنیم، وهیه این نتیجه این است که ان القیود للحکم علی قسمین عرفن، قیود حکم دو قسمن از نگاه عرف. البته اگر ایشون میخواستن لف و نشر مرتب انجام بدن، اول باید حیثیات تعلیلیه رو میفرمودن بعد تقییدیه. چرا؟ چون بالا بحث تغییر ما و اینا مطرح بود، ما با حیثیات تعلیلیه آشنا شدیم، بعد در وجوب اکرام ضعیف با حیثیت تقییدیه آشنا شدیم، لکن ایشون به عکس میگن، یعنی اول اخیری رو میگن که حیثیت تقییدیه باشه، بعد تعلیلیه میگن. لف و نشر بفرمایید که مشوش هست. میفرمان قیود حکم بر دو قسمن از نگاه عرف، فقسم منها یعتبر مقوما و منوعا و قسم لیس کذلک، یک قسمی از قیود هستند که اینها قیود مقوم و منوع به شمار میان و قسم دیگری این چنین نیستند. و کلما نشا الشک من القسم الاول، هرگاه شک بفرمایید که ناشی بشود و ایجاد بشود از قسم اول، یعنی یه قیدی وجود داشته اما اون قید دیگه الان نیست، ما شک میکنیم که آیا بالاخره این حکم وجود دارد یا ندارد، در این حالت چون اون قید از قیود مقوم و منوع بوده است، لم یجری الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشه. و کل ما نشأ من القسم الثانی جرا، یعنی جرا الاستصحاب، اما اگر هرگاه که از قسم دوم باشد استصحاب جاری میشه. و قد یسمى القسم الاول بالحیثیات التقییدیه و القسم الثانی بالحیثیات التعلیقیه، اون اولی رو میگن حیثیات بفرمایید تقییدیه، دومی رو میگن حیثیات تعلیلیه. خب به حمد الله رکن سوم هم به پایان رسید، اما بریم سراغ رکن چهارم. رکن چهارم براش دو صیغه و دو صورت مطرح شده است. میتونیم این دو صورت رو اینطور نام ببریم، بگیم الاول الصيغه الاخص، الثانی الصيغه الاعم، به این شکل بیان کنیم. خب صيغه اخص کدومه؟ صيغه اخص به این شکل بیان میشه، گفته میشود که رکن چهارم در استصحاب این است که مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد. آنچه که شما میخواید استصحابش بکنید، یعنی همون قضیه متیقن و مشکوکه، آن همون متعلق استصحاب شما، همون مستصحب شما، مستصحب شما یا باید حکم شرعی باشد مثل همین وجوب و حرمت و امثال ذلک، یا باید موضوعی باشد که بر آن حکم شرعی مترتب میشه و بار میشود. در این صورت است که استصحاب میتونه جاری بشه. اما اگر مستصحب شما حکم شرعی نبود یا موضوع حکم شرعی نبود، موضوعی نبود که حکم شرعی بر آن مترتب بشود، استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ یه لحظه این تمامش بکنیم مطلبو. چرا؟ به جهتی که اگر حکم شرعی نباشد یا موضوع حکم شرعی نباشد، این چه ربطی به شارع مقدس داره؟ شارع با احکام شرعی و موضوعات احکام شرعی کار داره، چه کار به مسائل دیگه داره؟ چه کار به امور دیگر داره؟ شارع به ما هو شارع اونا، بله شارع به ما هو خالقون، به ما هو ربون، اما به عنوان شارع اون قانون گذاره، این با قانون کار داره، با قوانین و موضوعات قوانین، فلذا در همین چارچوب هم ورود میکنه، معنا نداره. خب اینجا استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی ابقاء ماکان تعبدن. شما آنچه بوده است رو ابقا بکن، بنا بگذار که هنوزم هست تعبدن. در غیر از امور شرعی تعبد چه معنایی داره؟ فرض کن تو زندگی عادی، تو زندگی عرفی، بارها این گفته شده است و حالا بعد از اینم باز بیشتر مواجه میشید باش، که در زندگی مردم عادی، در زندگی عقلا به ما هم عقلا، نه عقلا به ما هم متشرعه، عقلا به ما هم عقلا، در زندگیشون آنچه که مهمه حیثیت کاشف است، حیثیت کشف مهمه نه تعبد. فرض بفرمایید که الان یه نفر میاد به یه تاجری خبر میده، میگه که آقا فلان جنسی که شما داری، فلان کالایی که داری، این قرار واردات گسترده‌ای صورت بگیره و این کالا قیمتش نصف میشه تو بازار. ها؟ یه نفر میاد به یه تاجری خبر میده، میگه این کالا قرار واردات گسترده‌ای صورت بگیره و این قیمتش توی بازار نصف میشه. پس نتیجه این چی آقا؟ نتیجهش این است این هر چی جنس تو مغازش داره باید سریعا رد کنه بره. با 10% تخفیف، 20%، 30%، حتی با 40% تخفیف هم بده باز به نفعشه، چون تا چند روز دیگه بعد به 50% بده تخفیف. دقت میکنین چه ارزش کم؟ پس لذا یا الله سلام علیکم، پس با هر مقدار تخفیفی که تا قبل از 50% بده به نفعشه، یعنی 42% تخفیف باز 1% سوده. خب حالا از شما سوال میکنم، این تاجر آیا میگوید که چون خبر واحد ثقه آمده از گفته چنین اتفاقی میفته و این تعبدن حجت، تعبد کدومه؟ نه، صرفا از چیزی که از گفته این آدم برای یه اطمینانی حاصل میشه، یه وثوق و اعتمادی حاصل میشه، لذا بر اساس گفته اون عمل میکنه. حالا اگر او قرائن عقلائیه‌ای داشته باشد برخلاف این، قرائن عقلائی داشته باشد که این یه اشتباه میکنه، این طور نیست، درسته شاید واردات هم میخواد انجام بشه، اما خود دولت میخواد تازه قیمت ها رو ببره بالا که بالاخره جبران کسری هاشو بکنه، لذا نه تنها قیمت ها پایین نمیاد که دو برابر هم میشه، چون تا الان فقط قرار بوده این تاجرها سود کنن، حالا خود دولت دیگه میخواد سود کنه، قیمت دو برابر میشه. مثلا عرض میکنم و یه همچین چیزهایی در بین باشه، آیا بازم مثلا یا نه اصلا، حالا این که عرض کردم که این به نوعی خروج از محل بحثه، اینکه نتایج مترتب بر اون هست، دقت میکنه حتی گرچه او اخبار کرده از قیمت نصف میشه، همین واردات رو، همین واردات او قرائن داشته باشید که واردات انجام نمیشه، واردات انجام نمیشه به هر دلیلی، مثلا میگه آقا نه دولت برنامه‌ریزی کرده منتها اون کشوری که میخواد جنس رو به ایران بده اون نمیده جنس رو، یا مشکلات دیگه پیش میاد، آیا اینجا میگه که نه چون خبر واحد اومده من تعبدن قبول میکنم؟ تعبد کدومه؟ اصلا عقلا تعبد معنا نداره برشون، عقلا به ما هم عقلا عرض میکنم، نه عقلا به ما هم متشرعه، بله خب متدین. خب پس در امور عادی، در امور غیر شرعی تعبد معنا نداره، تعبد معنا پیدا نمیکنه. اونجای تعبد معنا پیدا میکنه که مسائل شرعی باشه، مسائل شرعی باشد، حکم شرعی یا موضوعی که حکم شرعی بروشی مترتب میشد، اینجاست که پای تعبد میاد وسط و پای شارع میاد وسط، و استصحابی که ما حجت میدانیم تعبدن حجت میدانیم. میگم جناب شارع آشاره، آخه این نمیشه، من چطور بگم این قضیه متقنه هست؟ دقت بکن، میگه تو چه کار به این کاراش داری؟ تو متعبد شو به همین دیگه. تو شک کردی وضو باطل شده یا نشده، وضو لازم نیست بگیری. حالا میخوای وضو بگیری به عنوان الوضو علی الوضو، مثلا فرض نور علی نور، یه بحث دیگه ایست. اما نه، لازم نیست این کار، با همین برو نماز بخون. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اینجا پس در احکام شرعی یا موضوعاتی که احکام شرعی برشون مترتب میشون، استصحاب جاری میشود. پس ما اینو میگیم آقا مستصحاب ما باید این باشه، این میشه رکن چهارم. الا انه که با این بیان که ما اسمش گذاشتیم از صيغه الاخص، مشکلاتی بروز میکنه و این بیان نمیتواند پاسخگوی اون مشکلات باشد. یکی از این مشکلات این هست که ایشون میگن یکی از مواردی که ما استصحاب جاری میکنیم استصحاب عدم تکلیفه. یعنی بنده شک میکنم که آیا نماز ساعت 10 صبح مثلا واجب باشد یا نه. مثلا فرض کنم که جز نماز آیات، مثلا یکم نماز هنگام آلودگی هوا، فرض فرمودید حالت که نماز حالت سجده شکر که داره، برای اون کسایی که بچه مدرسه هایی که مدرسه میرفتن و مدرسهشون تعطیل شده، نه از شدت خوشحالی احتمالاً سجده شکر به جا میارن، اما غیر از اونها ها فرض آقا این آیه جزء آیات هست، این اگه آیه تماش آیات شیطانی نه آیات الهی، بگذاریم بر تقدیر این مثلا یا کفاره لااقل واجب باشه، نماز نه کفاره، کفاره اند آلودگی هوا مثلا، دقت میکنه آیا این واجب هست یا نه، قبل از انقلاب که واجب نبوده، بعد از انقلاب مثلا این واجب شده یا نه. خب چنین تکلیفی بر ما واجب نبوده، الکفاره اند آلودگی هوا واجب نبوده، حالا شک میکنیم واجب شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. از شما سوال میکنم عدم تکلیف حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی؟ هیچ کدوم. هیچ عدم تکلیف یعنی نبود حکم شرعی، نه خود حکم شرعی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در این حال ما میتونیم عدم تکلیف رو استصحاب بکنیم. پس اگر ما اینطور گفتیم این خراب میشه، یعنی این بیان برای رکن چهارم بخشی از مصادیق استصحاب رو از دست ما میگیره. یعنی در یه جاهایی ما حقیقتا استصحاب میکنیم و همه بزرگان همه علما همه استصحاب میکنن اینجا، اما در این حال این نه حکم شرعی است و نه بفرمایید که موضوع حکم شرعی. مورد دیگر جایی است که مستصحب ما نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، اما در این حال استصحاب میشه. میگم اون کجاست؟ میفرمان اون جایی که مستصحب ما شرط واجب یا قید واجب باشد. شرط و قید وجوب نوا، شرط و قید واجب. دیگه فرق واجب و وجوب و این قید درشون اخذ میشه شما قبلا خوندید، آشنا شدید که وجوب کجاست واجب کجاست. یادتون میاد در مثلا دلیل عقلی میگفتیم آقا شرط واجب تحصیلیه یا حصولیه، شرط وجوب چطور؟ اینا اونجا بحثش میامد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ باز مراجعه بکنید اگر از خاطرتون رفته، اون بحثا اونجا میامد. داریم شرط واجب رو اینجا عرض میکنیم. خیلی خوب، اینجا ما بگیم که یه چیزی شرط واجبه یا قید واجب هستش، مثل همین چیزی که در خود روایت ما داشتیم. در روایت باب استصحاب اونی که ما داشتیم بحث اصلا طهارت بود، اساسا از قضا بحث در باب طهارت بود که اونجا میگفت فانه علی یقین من وضوئه، یقین داشته که این وضو گرفته بوده. روایت اگر آقایون در ذکر شریفشون و در ذهن شریفشون باشد، عرضم خدمتتون که اون روایت همین بود دیگه، تعبیر که فانه علی یقین من وضوئه. حالا من الان این متن روایت رو عرضم خدمتتون که بخوام براتون بخونم، اما همینا نکتهش همین بوده، حالا من خیلی جهتی ندارد. بله روایت این بودش که بله روایت این، من متنش رو بخونم براتون. بله فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، بله اینم تا اینجا. فقال له الامام عليه السلام لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فانه على يقين من وضوئه الى اخر. اصلا بحثم به وضوئه، داره طهارته، بحثم به طهارته. خب من به شما میگم طهارت، طهارت واجبه؟ نه واجب نیست. طهارت قید واجب است، یعنی اون واجب ما از صلات المقیدت و به طهاره هستش، یعنی خود این تقییده اخذ شده است. دقت میکنید چی عرض کنم؟ و اگر شما فرمودید که باید مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد حکم شرعی بر او بار میشود، این مورد هم از دور خارج میشه. در نتیجه ما نمیتوانیم رکن چهارم رو اینطور بیان بکنیم. از صیغة الاخص ما رفعیت میکنیم، میریم سراغ از صیغة الاعم. در صیغه اعم چطور میگیم؟ ما میگیم نه، مستصحب رو حکم شرعی یا موضوع شرع، موضوع دارای حکم شرعی در نظر نمیگیریم، بلکه میگیم مستصحب عبارت است از آن چیزی که در مرحله بقا و در حالت بقا دارای اثر عملی باشد. میگیم اثر عملی چیه؟ میفرمان اثر عملی یعنی صلاحیت برای تنجیز و تعذیر. آن چیزی که در صورتی که باقی بماند میتواند منجز حکم باشد یا معذر حکم. ما به این میگیم اثر عملی. پس اگر بخوام خلاصه کنم مطلب رو، پس ما بگیم که آقا برای رکن رابع توجد و صیغتان، توجد و صیغتان للرکن الرابع. الاول از صیغة الاخص، بیانش چی آقا؟ یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. آن یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. این میشه از صیغة الاخص. این صیغه و این نه بیان و این صورت از این تقریر از رکن رابع با مشکلاتی مواجه شد، تنگناهایی داشت، نتوانست شامل بشود همه موارد استصحاب رو، جامعیت لازم رو نداشت. لذا از این صیغه رفعیت کردیم، رفتیم سراغ صیغه دوم. از ثانی از صیغة الاعم، بیانش اینه یکون المستصحب ما له فی مرحله البقاء اثر عملی. یکون المستصحب ما له فی مرحله البقاء اثر عملی. اثر عملی هم گفتیم دیگه به چه بیانی، یعنی صلاحیت برای تنجیز و تعذیر. و هذا اعم من ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی او عدم تکلیف او قیدا و شرطا لواجبین. همه رو در بر میگیرد به این بیان. عبارات رو سریع بخوانیم چون داریم به وقت اذان نزدیک میشیم، ببینیم تا کجا میرسیم. میفرمان و اما رکن رابع فقد یبین به احدا صیغتین. رکن چهارم این تبیین می شود به یکی از این دو صیغه و یکی از این دو تقریر و بیان. الاولا ان الاستصحاب یتوقف جریانه على ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا یترتب علیه الحکم الشرعی. رکن رابع، رکن چهارم از ارکان چهارگانه استصحاب تبیین می گردد به یکی از این دو صیغه و یکی از این دو صورت. صورت اولا این که استصحاب توقف دارد جریانش، یا به بیان دیگر جریان استصحاب متوقف است بر این که مستصحب، یعنی همون متیقن، یعنی همون متیقنی که حالا ما درش شک کردیم دیگه، مستصحب حکما شرعی، یعنی اون متیقن ما حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که بر آن حکم شرعی مترتب می شود. لانه اذا لم يكن المستصحب كذلك، برای اینکه اگر مستصحب این چنین نباشد، كذلك یعنی حکم شرعی یا موضوعی که برش حکم شرعی مترتب میشه، اگر مستصحب این چنین نباشد یعتبر اجنبی یعنی عن الشارع. این ربطی به شارع ندارد، بیگانه از شارع به شمار میاد، بی ربط به شارع، البته شارع به ما هو شارع نسبت به او به شمار میاد. فلا معنا لصدور التعبد منه، معنا ندارد که تعبدی از جانب شارع صادر شده باشد. به ذالک، یعنی این که بگد آقا تعبدن تو باید بنا بگذاری که این باقیه، نه خیر، چنین چیزی وجود نداره. و هذه الصيغه تسبب عده مشاکل، این صیغه و این صورت مسبب تعدادی از مشکلاته. منها کیف یجری استصحاب عدم تکلیف مع ان عدم تکلیف لیس حکما ولا موضوعا لحکم. از جمله این مشکلات این است که چگونه استصحاب عدم تکلیف جاری می‌گردد در حالی که عدم تکلیف نه حکم است و نه موضوعی برای حکم. عدم التکلیف یعنی عدم حکم، نه خود حکم. که دقیقا می‌تونم چه عرض بکنم. و منها از جمله دیگر مشکلات اینه انه کیف یجری استصحاب شرط الواجبه و قیده کالطهاره، چگونه جاری می‌گردد استصحاب شرط واجب و قید آن همانند طهارت، کما هو مورد الروایه که اشاره کردیم. فان قید الواجب لیس حکما ولا موضوعا یترتب علیه الحکم، برای اینکه قید واجب نه حکم است و نه موضوعی است که حکم بر آن مترتب شود. خوب عنایت بفرمایید که این تقیید به این قید در موضوع حکم اخذ میشه، نه خود این قید. این حواستون باشه قبل اینا رو خوندید دیگه. عرضم خدمتتون که فان الحکم انما یترتب علی قید الوجوب لا علی قید الواجب. باز فرق قید وجوب و واجب رو قبلا خواندیم دیگه، نخواهیم تکرار کنیم. حکم مترتب میشه بر قید وجوب نه بر قید واجب. لذا قید بفرمایید که واجب تحصیلیه دیگه، اون رو به دست بیاریم. و من هنا وضعت الصيغه و من هنا وضعت الصيغه الاخرى كما يلي. به همین خاطر است که اون صيغه دوم و صورت دوم و صورت دیگر همچنان که میآیند وضع گردید. خب پس بریم سراغ صيغه دوم ببینیم اون چیه. میفرمان الثانيه ان الاستصحاب يتوقف جريانه. خب رکن رابع رو میخوایم یه جور دیگه بیان بکنیم به صورتی که دیگه این اشکالات درش وارد نباشه. میفرمان که جریان استصحاب متوقف است و منوط است و مشروط است على ان يكون لاثبات الحاله السابقه في مرحله البقاء اثر عملي. متوقف است بر این که برای اثبات حالت سابقه، این که ما حالت سابقه را ثابت بدانیم، فی مرحله البقاء بگیم در حالت بقاء هم این ثابت است، اثر عملی، یک اثر عملی برش بار بشه. میگیم اثر عملی چیه؟ میفرمون ای صلاحیت للتنجیز و تعذیر. این صلاحیت برای منجز کردن یک حکم یا حالت تعذیر ایجاد کردن و معذر بودن داشته باشه. و هادا اینی که حالت سابقه در مرحله بقا دارای اثر عملی باشد حاصل فی موارد استصحاب عدم تکلیف. این در موارد استصحاب عدم تکلیف هست. چرا؟ فان اثبات عدم تکلیف بقاء معذر. اگر شما در مقام بقاء و در حالت بقاء، یعنی همون حالتی که الان شک میکنید که آیا حکم کماکان هست یا نه و میخواید بنا بگذارید بر باقی بودن حکم، اگر آمدید بنا گذاشتید بر بقاء عدم تکلیف، در این حالت تعذیر برای شما ایجاد میشه. این معذره، یعنی تکلیف از گردن شما برمیداره، شما خیالتون راحت میشه. خب و کذالک فی موارد استصحاب قید الواجب، همچنین در مواردی که شما قید واجب رو استصحاب بکنید. فان اثباته، اگر شما اثبات بکنید وجود قید واجب رو در مقام بقا بقاءن معذر فی مقام الامتثال. چطور؟ فرض فرمایید که شما با طهارت استصحابی نماز بخونید، این نماز بفرمایید که مجزیه، نه داخل وقت اعاده لازم دارد نه خارج وقت قضا لازم دارد. پس شما دید که این معذر بود برای شما در مقام امتثال، با طهارت استصحابی نماز خوندید و همین نمازتون مکفی بود و مجزی بود. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اون چیزی که حکم برش